أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. بعد از اینکه موسی کریم سلام الله علیه به اعجازهای غیبی خودش به بنی اسرائیل مستضعف را از آل فرعون نجات بخشید، مأمور شدند که وارد سرزمین مقدس بشن. که حالا اون سرزمین مقدس آیا همون بیت المقدس است، فلسطین است، مقداری از اردن است که علاحده باید بحث میشود. این کار یک جهادی طلب میکرد. وجود مبارک موسی کریم اینها را به نعمتهای الهی که باعث پیروزی اینها شد متذکر میکند. می‌فرماید شما سوابق نعمت‌های الهی را که ادراک کرده اید. اون روزی که محروم و مستضعف بودید، اون تلخی را چشیدید. پیروزی بر آل فرعون هم نصیب شما شده است. وقتی این نعمت‌ها را از خدا سراغ دارید، به جهادتون ادامه بدید و وارد سرزمین مقدس بشوید و اونها را بیرون کنید و زمین مال شماست، چون خدا برای شما مقدر کرد. در این زمینه مسئله نبوت را و مسئله سلطنت را و مسئله فضیلت را یاد کرد. فرمود خداوند نعمتهایی که به شما داد، یکی این است که در بین شما انبیا و رهبران الهی مبعوث کرد. اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا. و یکی از بهترین نعمت‌های الهی همون نعمت نبوت است. نبوت نعمت الهی است و انبیا نعم الهی هست. این بحثی در اون نیست. و اما درباره ملوک فرمود به جعلکم ملوک. درباره نبوت چون الله اعلم و حیث و یجعل رسالته و نبوت هم یک نعمت الهی است، خدا می‌داند به که چه کسی عطا کند. و اما درباره ملک و سلطنت و نفوذ، این بر دو قسم است، یک ملک حق و یک ملک باطل. اول جامع هر دو باید ذکر بشود و حکم تکوینی اینها باید بیان بشود و منظور از این ملوک در این آیه هم در مقام سوم باید تفسیر بشود. اما مقام اول بحث این است که ملک از آن خداست. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله ملک است که در همون اسمای حسنای پایان سوره 8 مسئله ملک مطرح است. ملک کسی است که هم ملک داشته باشد و هم ملک. درباره افراد عادی ممکن است اینها مالک باشند ولی ملک نباشند. ملک اینها در اختیار دیگری قرار بگیرد و از تحت نفوذ اینها بیرون برود، ولی در بار ذات اقدس اله ملکش با ملک همراه است. یعنی ما سوای خدا ملک خداست، مملوک اوست و ما سوای خدا تحت ملک و اشراف و سلطنت او هم هست. چیزی نیست که نگذارد مالکیت و ملکیت خدا ظهور کند. هیچ شیئی نه از خود مقاومت نشون می‌دهد نه غیر او می‌تواند جلوی نفوذ اراده الهی را بگیرد. لذا فرمود تبارک الذی بیده الملک. ملک و نفوذ و سلطنت بالقول المطلق در اختیار خداست. چنین که فرمود لله ملک السماوات والارض. این مقام اول بحث که خدا ملک است بالقول المطلق. مقام ثانی بحث این است که این ملک را به هر که بخواهد میدهد، حالا یا به عنوان پاداش زحمت‌های اوناست یا به عنوان امتحان است میدهد. فرمود والله یعطی ملکه من یشا. در سوره مبارکه بقره فرمود
در سوره آل عمران هم که بحثش گذشت، فمود قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. خب پس چه در سوره بقره چه در سوره آل عمران، هر کسی که بخواهد ملک بشود به عنایت الهی است که یؤتی ملکه من یشاء. مقام سوم بحث آن است که این ملک به سلطنت و اقتدار دو قسم است، بعضی حق است بعضی باطل. بعضی از راه صحیح ملک شدن، نظیر اون چی که یوسف پیغمبر داشت علیه السلام، نظیر اون چی که داوود پیغمبر علیه السلام داشت و نظیر اون چی که انبیای ابراهیمی داشت. بعضی ها بر اثر سفک دم و خون ریزی ملک شدن. این گونه از ملک ها را در سوره مبارکه نمل یاد میکند که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله، که این سخن اون زن است. بعد در زیل فرمود و کذالک یفعلوا. این که در سوره نمل جریان و سنت و سیرت ستمکاران را یاد کرد، نشون میدهد که بعضی از ملوک رو خونریزی حدوثن و بقا ان ملک شدند. آیه 34 سوره نمل این است که قالت، اون زنی که ملکه سبا بود، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. این سخن اون زن است. اما در زید آمده است به کذالک یفعلون. این کذالک یفعلون یا کلام خداست، معلوم می شود امضا کرده است که آری این چین است که دعب سلاطین خونریزی است، یا کلام اون ملکه سباست و حرف اون زن است. اگر حرف اون زن است، قرآن کریم با سکوت این حرف را امضا کرده است، چون ممکن نیست یه مطلب باطلی را قرآن نقل بکند و رو ابطال نکند. اگر حرفی را قرآن نقل کرد و در باره اون اظهار نظر نکرد، معلوم شد این حرف درست است. وگرنه اینکه کتاب قصه نیست که انسان بگوید فلان کس چنین گفت، فلان گروه چنین گفتن و مانند آن. قرآن حکم بین آرا و مکاتب است. بنابراین این ذیل آیه 34 سوره نمل یا کلام خداست که خود تصدیق است، و کذالک یفعلون یعنی آری این چین است، دعب سلاطین خونریزی است، یا نه کلام و ملکه سباست به ذات اقدس اله با سکوت او را امضا کرده است. دیگر نمی شود گفت یه حرف باطلی را خدا نقل بکند و ابطال نکند. مطلب بعدی و مقام بعدی بحث آن است که هر کس در عالم کاری را انجام می دهد، گرچه از در تشریع ممکن است بعضی ها حرام بعضی ها حلال باشد، بعضی معزون باشد بعضی ممنوع باشد، ولی در نظام تکوین چیزی بدون اذن خدا نیست. چون اگر چیزی بدون اذن خدا بود، خدا ملک مطلق نبود، بیده الملک نبود. حتی سحر که یک کار حرامی است و ضرر رسوندن به مسحور که یک کار ممنوعی است، این شرعاً ممنوع است ولی تکویناً به اذن خدا است. ممکن نیست چیزی را خدا اذن ندهد و اثر کند. لذا در قرآن آمده است که به ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. در باره سه که فرمود یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، این گونه از ضررهای خانگی و مانند اون را از زهر سهر نهاد کرد، فرمود این دو ملک که معلمان سهر بودن تا هاروت و ماروت، اینها که معلمان سهر بودن، اینها به ما به سهره هم که سهر تعلیم دادن، هیچ ساهری ضرر نمی رساند مگر اینکه خدا اذن بدهد، و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. خب این اذن تکوینی است، وگرنه نهی تشریعی در بحث شریعت که محفوظ است. خب در جریان سلطنت و حکومت و ملک هم این چنین است، هر کسی ملک شد به اذن تکوینی خداست، اما گاهی با اذن تشریعی هم همراه است، مثل حکومت انبیا و ائمه علیهم السلام و مانند. گاهی با اذن تشریعی همراه نیست، مانند حکومت آل فرعون و مانند. پس اگر کسی ملک شد و گفته شد این معزون از طرف خداست، باید توجیه شود که اذن تکوینی است نه اذن تشریعی. اذن تشریعیش در جایی است که این معصوم باشد یا من قبل المعصوم باشد. مقام بعدی بحث این است که این که درباره بنی اسرائیل فرمود و جعلکم ملوکا، شما را ملک قرار داد، اگر به این معنا باشد که چون در بین شما انبیایی است و شما هم از نسل بنی اسرائیل، جز بنی اسرائیلید، از نسل اسرائیلید، همین که در بین شما انبیای فراوان به حکومت رسیده اند، صادق است که ما بگیم شما را حاکم کرد، مثل این که الان میگوین مردم ایران حاکمند، مردم انقلاب کرده حاکمند. این معناش آن است که مردم انقلاب کردند و یک کسی را که مأذون از طرف شرع است او را پذیرفتن و دارن کشورشون اداره میکنن. به این معنا، نه که تک تک اینها حاکم باشه. اگر منظور اون ملک بودن انبیاست، نظیر اون چی که درباره داوود آمده، اون چی درباره یوسف آمده و مانند اون، اسناد این ملک به بنی اسرائیل از همین قبیل عرفی است که یاد شد. و اما اگر منظور آن باشد که نه، تک تک شما را ملک قرار داد که واقعا شما مالک شدید و ملک شدید، این به همون معناست که در بحث دیروز اشاره شد، یعنی شمایی که مستضعف بودید، مالک حیات و ارزتون نبودید، الان آزادانه مالک حیات و ارزتون هستید. این دو نحوه در قرآن کریم هست. اما اون چی که مربوط به سلطنت انبیاست که نمونه هاش رو در جریان داوود و یوسف قرآن کریم ذکر کرد، عبارت از این است. در سوره مبارکه بقره آیه 247 بعد از اینکه جریان طالوت را یاد میکند، می‌فرماد به این که ان الله استفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء. اونگاه اینا قیام کردن و جالوت را از بین بردن و قتل داوود و جالوت. در آیه 251 سوره بقره فرمود و آتاه الله الملک و الحکمه. این مال است داوود. سلیمان که تشکیلاتش روشن است در بخشای دیگر قرآن. در باره هست یوسف هم در سوره مبارکه یوسف این چنین آمده است، آیه 101 سوره یوسف این است که خود یوسف عرض میکنه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر الاحادیث، که خدا به او ملک عطا کرده است. در باره بسیاری از انبیای بنی اسرائیل قرآن کریم به عنوان اینکه اینها ملکان از اینها یاد کرد، چون که در آیه 54 سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که فرمود فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، یعنی همین هایی که کتاب و حکمت دارند داده شدند، هم به همین ها ملک عظیم دادیم. البته به اون اشخاص حقیقیشون کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم، به این قوم از باب این که در بین اینها انبیا و حکما و ملوک هستند، به اینها کتاب و حکمت و ملک دادیم. ولی در خصوص این مقام که فهمود به جعلکم ملوکا، این ملوک اگر همون انبیا باشن جدا نیست، هم ملوک حقیقی هن، نظیر همون داوود، یوسف و انبیای دیگر. این از یک جهت درست است، برای اینکه اصولاً پیامبران از یک جهت که از ذات اقدس اله خبر دریافت میکنن نبیین، گزارش دریافت میکنن، نبأ دریافت میکنن نبیین، و اون پیام را به جامعه میرسانن رسولن، و این پیام را در جامعه اجرا میکنن ملکند و امام و حاکم. از اون جهت که وحی را دریافت میکنن، انبا و اخبار آسمانی و غیبی را میگیرن، میشوند نبی. و از اون جهت که این اخبار آسمانی را به مردم ابلاغ میکنن، میشوند رسول. و از اون جهت که میکوشن این پیام را و این دین را در جامعه پیاده کنن، میشوند امام و حاکم و ولی و والی. اگر منظور از این ملوک همون ملوکی باشد که ملکی باشد که انبیا دارن، اونگاه و جعلکم ملوکا همون ملک انبیاست، منتها تعبیر قرآن هماهنگ نیست، برای اینکه نفرمود و جعل منکم ملوکا، همونطور که فرمود جعل فیکم انبیا، نفرمود جعل فیکم ملوکا یا نفرمود جعل منکم ملوکا. اگر منظور آن است که تک تک اینها حاکم و ملک باشند، این برابر با آیه سوره قصص هماهنگ خواهد بود. آیه 4 سوره قصص این است: ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این کار فرعون خونریز. بعد فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. خب فرمود فرعون به خونریزیش ادامه میداد، عده‌ای را استضعاف کرده بود، ذبح اولاد میکرد و مانند اون. ولی ما اراده کردیم که مستضعفین را ائمه کنیم، نه اینکه از بین مستضعفین بعضی را به عنوان امام انتخاب بکنیم، نه من المستضعفین ائمه انتخاب بکنیم، بلکه مستضعفین را ائمه بکنیم. همین هایی را که فرعون استضعاف میکرد، ذبح اولاد میکرد و مانند آن. اینجا امامت به همه اینها اسناد داده شد، تک تک اینها امام شدن، یعنی ملک شدن و حاکم شدن، برای اینکه از اون سلطه استضعاف آل فرعون به در آمدن، دیگر مالک خون هستن، مالک ارض هستن، مالک مال هستن و قبلا نبود. و اگر امامت گروهی باشد، امامت جمعی باشد، این مال خود موسی کلیم بود و وسیع او بود و مانند اونها. بنابراین این ملوک اگر به معنای ملک مطلق برای یک جامعه باشد، این مال انبیا بود یا و اوصیا بود و معزونین و منصوبین از طرف اینها، نه مال توده مردم. و اگر به معنای استقلال و آزادی باشد، البته این شامل همه مردم خواهد شد. آیه 4 و 5 سوره مبارک قصص هم همین دو معنا رو به همراه دارد. در آیه 4 فرمود به این که فرعون عده‌ای رو استضعاف کرد، یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. بعد در آیه 5 فرمود ما همین مستضعفین را می‌خوایم ائمه کنیم، و بعد فرمود می‌خواهیم به وسیله مستضعفین فرعون را بچشانیم و نشون بدهیم چیزی را که فرعون از اون می‌ترسید. در اینجا هر فرد مستضعفی شده امام. امام شد یعنی اون از اون خطراتی که مالک مال و عرض و جان نبود، الان مالک مال و جان و عرض هست و آزاد است. پس اگر منظور از ملوک این باشه که تک تک شما را خدا ملک قرار داد، نظیر آیه 5 سوره قصص که تک تک شما را امام قرار داد، این به هم معنای استقلال و حریت و آزاد است. و اگر به معنای حکومت جمعی و امامت جمعی باشد، یعنی کسی امام جامعه باشد، کسی حاکم جامعه باشد، این به اون معناست که خداوند انبیا را و معصومین را و اوصیای اونها را و منصوبین از طرف اونها را ملوک و ائمه قرار داده است. و اگر به همه اسناد داده می شود، این چون محفوف به قرینه است، معناش آن است که در بین شما ائمه و ملوک قرار داده، خدا قرار داده است. خب این درباره و جعلکم ملوکا. معنای عرفی. حالا ببینیم منظور از این مقام چهارم یا پنجم بحث. حالا مقام بعدی بحث که تعیین کننده است که منظور از این ملک کدوم ملک است، چون هر کدام از این دو قسم اخیر باشد نعمت خداست، هم به معنای استقلال و حریت و امنیت باشد نعمت است، هم به این معنا که در بین شما یک پیامبر یا امام یا وصی پیامبر منصوب از طرف وصی معصوم حاکم و ملک است، هر کدام باشد نعمت است. و اما اگر از اون قبیل سلطنتی باشد که در سوره نمل اشاره کرد و بود ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله، منظور آیه محل بحث اون سنخ سلطنت نیست، زیرا اون نعمت نیست. و الان موسی کریم دارد به بنی اسرائیل متذکر میشود، اونا متذکر میکند که شما به یاد نعمتهای اله باشید. معلوم شد یه سلطنت حق مراد است، نه امن از حق و باطل. همون لذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. این ملوک اگر اعم از اون ملوک سوره نمل باشد که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله، این نعمت و بلاست نه نعمت و لطف. این دیگه نعمت الهی نیست، این نعمت است و عذاب الهی است. و چون موسی کلیم دارد به بنی اسرائیل میگوید به یاد نعمتهای الهی باشید، یکی از اون نعم این است که جعلکم ملوکا، معلوم میشود این ملک بودن یا به این معناست که هر یکی از اینها دارای استقلال و حریت شدند یا یک حاکم الهی بر اینها نصب شده است، اون حکومت مطلق اعم از حق و باطل را نخواهد شامل شد، برای اینکه اون دیگه نعمت نیست. ملوک که جمع ملک است یعنی نافذ. یه وقت است که این ملک را و این سلطنت را ذات اقدس اله به داوود میدهد که اون به آتاه الله الملک، این میشه ملک حق. یه وقت است به یوسف میدهد که یوسف عرض میکند رب قد آتیتنی من الملک. یه وقت است که به ابراهیم و بسیاری از انبیای ابراهیمی میدهد که فرمود به آتیناه ملکاً عظیماً. یه وقتی هم فرعون و امثال فرعون دارن میگیرن که ان فرعون علی فرعون منهم. ملک بودن به ما انهم ملک بودن باطل نیست، اگه ملک عادل باشد. این هم مثل انبیا ملک بودن دیگه، ملک داشتن دیگه، منتها دیگران چون این رو به باطل کشوندن این رو بدنام کردن. مثل حاکم، اگه انبیا حاکم بودن، اصلا نبوت را برای همون حکومت انسان طلب می کند. شما بهترین دلیلی که در کتابهای عقلی عام از فلسفه و کلام و سایر بحثهای عقلی می بینید برای نبوت دلیل ذکر می کنن این است که بشر بالاخره با هم با زندگی بکند بدون قانون نیست، و قانون اگر چنونچه از طرف خدای بشر آفرین نباشد مسئول از اشتباه نیست. مجری قانون مگر از طرف خدا نیاید در اجرا گرفتار خطا و سهو و نسیان و اسیان و مانندیان است. این جز رایج ترین دلیل برای لزوم نبوت عام است، و این هم حکومت است دیگه. انسان ولو تنها هم در یک گوشه جهان بخواد زندگی کند، یه راهنما میخواهد که چگونه با خدای خودش، با جهان خودش، با خودش رابطه برقرار کند. چرا؟ خود هست موسی حاکم بود دیگه، خود هست موسی حکومت تشکیل داد، با فرعون در افتاد، یه جنگ رسمی شروع شد، منتها با معجزه مسئله حل شد. اونا از این طرف لشکر کشی کردن و فرعون وجود مبارک موسی با قومش از شهر بیرون آمدن، اونا هم لشکرکشی کردن، منتها با معجزه الهی حل شد. یه وقت از با معجزه مشکل حل می شود، نظیر جنگ احزاب که با یه مقدار شن، با یه مش شن مشکل حل شد، با بعضی از کارهای دیگر. یه وقت هست نه جنگ های خونریزی تنبتن متقابل است. خود هست موسی حکومت تشکیل داد، فرمان روایی کرد، جانشین برای خود قرار داد و دستور میداد، اینا حرکت میکردن، خارج میشدن و مانندن. بعد هم نسبت به گذشته هم که دارای ملک بودن، ابراهیم آمد است به حکومتی تشکیل داد بالاخره، بعض این که به از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمه نه فهمون اینی جائل کل الناس امام. حالا این سوابق درخشان را از تاریخ خودشون داشتن و یوسف که خب قبل از موسای کلیم بود و گفت رب قد آتیتنی من الملک، اون مصر به اون عظمت را یوسف داشت اداره میکرد، خب قبل از موسای کلیم بود، این از بنی اسرائیل بود. حالا این بنی اسرائیل سوابق درخشان انبیاء خود را داشتن. حالا موسی کریم فرمود به اینکه شما این نعمتها را فراموش نکنید، وارد این سرزمین بشوید، این سرزمین مال شماست، به انتظار این بشینید که من برای شما فتح کنم شما وارد بشوید روانی است. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. در قرآن هم مشابه این نحو تعلیل هست، گاهی برای اینکه مجاهدین جبهه را تنها رها نکنند خدا میفرماد به این که لقد نصرکم الله فی بدر و انتم اذله. خب شما در بدر ذلیل بودید، خدا شما رو یاری کرد، الان هم همون خدا یاور شماست. این بحث ها را ذات اقدس اله برای حضور نیروهای اعزامی به جبهه‌های حق نازل میکند. موسی کلیم هم طبق دستور خدا به بنی اسرائیل فرمود شما همچین سوابقی داشتی و الان وارد این سرزمین بشوی. پس بنابراین اگر داشتن رهبران الهی شما داشتی، اگر تأسیس حکومت هست الان و گذشته داشتی، و اگر نعمتهای فردی و جمعی است خدا نصیب شما کرده است و آتا کم مالم یوت احد من العالمی، اینا فضیلت است. البته اینا چون حق شناس نبودن، در جریان گوساله پرستی و دنبال سامری راه افتادن، برای اینها بود به اون عذاب الهی گرفتار شدن. البته گروهی که محقق نباشد همین مشکل را دارن. اونا که محققانه موسی کریم را شناختن و به او ایمان آوردن تا آخر ایستادن، اونا که دیدن نه موسی کریم یه عصای انداخت و اژدها شد به همین مقدار ایمان آوردن، وقتی هم که دیدن بانگ گوساله پیدا به گوششون رسید به سامری ایمان آوردن. اینی که میگن خواب یک عالم بهتر از عبادت جاهل است، برای اینکه همین است دیگه. او اصلا متوجه نشد که چطور این اسهاد این که مار شده است حیتون تسعاد چه دلیل دلالت میکند بر اینکه او پیغمبر است. همین که دید اسهایی به صورت مار در آمد ایمان آورد، و همینم که دید یک گوساله بانگی برآوردم ایمان آورد، یکی به سامری یکی به موسی. این جور ایمان لحظه ای سودی ندارد. لذا فرمود کونو غردتن خاصه این که زور بد علیه همون زلت و المسکنه، هر جا باشن زلیلن چنین گروهی. و چون خداوند نعمتهای فراوانی به این جمع داد، اینا کفران نعمت کردن، هیچ گروهی هم به اندازه بنی اسرائیل کیفر تلخ ندی، هیچ گروهی. حالا موسی کریم دارد اون چرا که در عصر خود موسی اینا مشاهده کردن و اون چرا هم که از تاریخ گذشته به یاد داشتن به عنوان تذکره به یاد اینها می آورد که این سه نعمت شرح اون جامعه است. اون گفت فرمود که ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. اونا گفتن به این که سخته، جبارینی در این سرزمین هستن که ما قدرت مقاومت نداریم، شما و خدایتون برید این شهر را فتح کنید، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اونگاه وجود مبارک موسی کریم فرمود شما این نعمتها را دیدید، شما اون استضعاف را دیدید و الان امام شدید، همون خدای آور شماست دیگر. پس بنابراین شمارش اون نعمت تذکره است، مقدمه است برای این استدلال. فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدا برای شما رو مقدر کرده. اما البته چه مقدر کرده، در چه تاریخی مقدر کرده، این مشروط است. فرمود ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، هم امر به ورود کرد هم نهی از برگشت. البته این که دو تا معصیت نیست، یکی امر به فعل، یکی نهی از ترک. برای اهمیت مسئله گاهی هم به فعل امر می شود و هم از ترک نهی می شود. فرمود مبادا شما برگردید زیرا خسارت می بینید. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. صریحا به موسی پیام کریم سلام الله علیه گفتن به اینکه یه عده جبار ستمکار در این سرزمین مقدس هستند و ما هرگز داخل نمی شویم. با لن که حرف تأکید نفی است، نه تعبید، یاد کردن و الا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. خب جبار که خود به خود از یه جایی رها نمی شود که. گفتن تا اینها بیرون نرفتن ما نمی رویم. فین یخرجوا منها فینا داخلو، اگر اینا از این سرزمین بیرون رفتن ما وارد می شویم. اونگاه موسی کلیم فرمود خدا رایگان برای شما مقدر نکرده است، چون که در سوره 47 به همه مسلمین هم خدا خطاب کرد، فرمود به این که ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، که این بحثش قبلا هم گذاشت. یعنی اگر خدا بخواهد از کافر و مشرک انتقام میگیرد، ولی بنابر این نیست که خدا هر روز از راه معجزه کافر را منکوب کند، بخواد شما را بیازماید. این یه سنت الهیست در عصر موسی کریم هم بود. فرمود ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدا انتصار و انتقام میگیرد از کافران، ولیکن لیبلو و بعضکم ببعض، میخواد شما را بیازماید. این سنت الهی در عصر موسی کریم سلام الله علیه هم بود. حالا اینها دارن در این امتحان صریحا به موسی کریم میگن ما مقاومت نمیکنیم. عده‌ای هم که اعتراض صریح نکردن گفتن باید با اینها جنگید، اما ما نمی جنگیم، تو و خدایتون بجنگید. یه عده‌ای گفتن تا اینها بیرون نرفتن ما وارد نمی شویم. عده‌ای هم گفتن به این که نه، جنگ حق است، اما تو و با خدایت به جنگ اینها بروی. در اسلام می بینید بسته امیر سلام الله علیه عرض میکند که اون حرفی که بنی اسرائیل و موسی کریم گفتن، ما اون حرف را هرگز با تو در میان نمیگذاریم. نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه همواره حرف ما این است که نموت و معک، تو دستور بده ما با همراه تو هستیم، هر جا هستی ما همراه تو هستیم، با شما میمیریم. خلاصه این نموت و معک یا دستور بده ما به شرق یا غرب بتازیم آماده ایم، این در اسلام بود. البته یک گروه اندکی در بنی اسرائیل بودن که ذات اقدس الهی برای حق شناسی فکر اونها را هم یاد میکنه. اما همین خدایی که در جریان بنی اسرائیل فرمود به اینکه اینها ائمه شدن، فرمود شما یادتون هست که در مصر هیچ قدرت زی حیات نداشتید، اما اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. شما این صحنه ها رو بیاد بیارید. شما در خانه تون امنیت نداشتید، ولی الان این کشور پهناور مصر زیر پای شماست. اون رو در سوره مبارکه اعراف بیان کرد. فرمود به این که آیه 137 سوره اعراف این است: و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. این باركنا فيها همون سرزمین مقدس را هم شامل می شود که در سوره مبارکه اسراء آیه اولش این است: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فرمود بسیاری از این مناطق پربرکت را ما میراث شما مستضعفان قرار دادیم. البته یک مقدار قبل از سرگردانی در تیه بود، یک مقدار بعد. این باید بحث تاریخی او را حل کند که چگونه اینها به مصر برگشتند، یا اگر نه منظور از این مشارق ارض و مغاربه ها غیر مصر است، این بعد از اون سرگردانی در تیه به اون سرزمین رسیدن. این البته مربوط به این است که ما به سوره مبارکه اعراف به خواست خدا برسیم تا آیه 137 روشن بشود که این سرزمین وسیعی که خدا نصیب بنی اسرائیل کرد چه بود. الحمد لله رب العالمين.